سلام، این ششمین قسمت از پادکست موسیقی آرت باکس که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت سوم از صحبت‌های فرهاد فخرالدینیه که درباره آهنگسازی سریال امام علی، ارکستر مهرنوازان و کتاب‌هاش با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران ما را همراهی کنید.
عبدالقادر عجوبه عجیبی بوده. دانسته‌های خودش رو در دو کتاب که به نام مقاصد الالحان و جامع الالحان نوشته، یعنی اول جامع الالحان نوشته بعد خلاصه کرده به نام مقاصد الالحان، یه شرحی بر کتاب ادوار صفی الدین نوشته که ادوار صفی الدین هم بسیار کتاب مهمی است در موسیقی. عبدالقادر در واقع از زبان عربی که صفی الدین نوشته اینه به زبان فارسی برگردونده، به زبان فارسی می نویسه و خب شرح میده که اینجا چی داره میگه. خیلی از اون ابهاماتی که در موسیقی ما وجود داره روشن میکنه که برای خیلی ها این نامفهوم بوده. یک آهنگی داره این رو به اصطلاح با حروف ابجد و با شماره نقرات زمانها رو با عدد و نوت‌ها رو با حروف ابجد نوشته. این حدود 300 سال پیش موسیقیدانان مهم دنیا در این مورد کار کردن که ببینن این آهنگ چه جور آهنگی بوده. در بلژیک، در فرانسه، در ترکیه، در چک و در ایران، اخیراً هم در آمریکا. هیچ کس موفق نشده اینو کامل در بیاره. شعریست که شعر مال زمان حضرت محمده. کل صبحن و کل اشراق، تبک عینی به دمع مشتاق، قد لسعت حیت الهوا کبدی، فلا طبیب لها ولا راقی، الا الحبیب الذی شقفت بهی، فعنده رقیتی و تریاقی. خب عبدالقادر این رو اولا نوت نویسیش رو میگه چجوریه. به زبان فارسی خودش برمیگردونه. قد لسعت حیت الهوا کبدی، زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شدم، هم نزد وی از رقیه و تریاکم. این آهنگ رو خیلی خواستن در بیارن ولی کشفش نصیب من شد. نمونش رو شما در موسیقی امام علی شنیدید که چگونه خوانده شد، چگونه اجرا شد.
کل صبحن و کل اشراقی تبک عینی به دمع مشتاقی، قد لسعت حیت الهوا کبدی، فلا طبیب لها ولا راقی.
آهنگ‌های دیگری هم به عبدالقادر منسوب هست، منتها شفاهی، معلوم نیست مال اون هست یا نیست. این مستنده، این چیزیست که به دستخط خود عبدالقادر ارائه شده، یعنی مستندترین موسیقی قدیمی ما همین آهنگیست که در اونجا استفاده شده. در مورد این آهنگ دو سه تا تحریر ارائه میده. اونجایی که مثلا میگه که الا الحبیب الذی شقفت بهی ها 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 فعنده رقیتی و تریاقی. همین رو جای دیگه میگه با این تحریرم میتونی بخونی. یا فعنده رقیتی و تریاقی.
الا الحبیب الذی شقفت بهی، فعنده رقیتی
حالا ببینید این شعر مال 1400 سال پیش ها که میگن که در حضور حضرت محمد خوانده میشه و معاویه هم میگه یا رسول چطور شد که شما اینجور به وجد آمدید و ردا از شانه مبارکتون افتاد؟ که او میگه که وقتی از یار از دوست ذکر میشه و گفته میشه نمیشه آدم تحرکی نداشته باشه، یعنی به این خاطره که من این کار کردم. این کتاب، این چیز مطلب چاپ شده هست، در کتابامون هست. بعد از 800 سال بعد از این تاریخ عبدالقادر مراغه‌ای سراغ این شعر میره. حالا خودش هم نمیگه که این آهنگ وجود داشته این نوت کرده یا این آهنگ رو خودش گذاشته، نمیگه. یعنی احتمال داره اصلا این آهنگ بوده باشه، یعنی همینجوری میخوندن عبدالقادر نوت کرده این رو. و در هر حال کارت خیلی جالبی بود و من این بار دیگه تحریرهای اون رو هم درآوردم. آقای صدیق تعریف هم خیلی خوب واقعا باش کار کردم و خوبم خوند، یعنی ساعتها تمرین کرد، روزها تمرین کرد و خوب درآورد. اینه که به هر حال واقعا این موسیقی بر دل بچه 2 ساله هم نشست، بر پیرمرد نمیدونم 80-90 ساله هم نشست. داستانی هست که میگه جوانانی که شتر میراندن بیشتر با وزن رمل شتر رو حرکت میدادن، به دلیل اینکه در یک حادثه‌ای پیرمردی از یک شتری میفته زمین و میگه یا یدا، دستش درد میگیره و این جوانها وقتی شتورا رو میرونن ادای این پیرمرد رو در میارن و میبینن شتور خیلی خوب میدوه یا یدا و خود ریتم هم با حرکت شتور خیلی جوره dum 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 قطعاتی هست در ترکیه منتشر شده، لحن موسیقی کاملا موسیقی ترکیه است، اصلا متفاوته با این قطعه. در اینجا حتی اون میدونید که عبدالقادر دو سال پیش تیمور لنگ در سمرقند به سر میبره، یعنی تأثیر اون موسیقی اونور رو هم آدم یه مقدار در این آهنگ احساس میکنه. در یه جا در موسیقی ترکیه که به اصطلاح به نام عبدالقادر معروف هست و شفاهی هست، یعنی مستند نیست، سینه به سینه منتقل شده ولی مستند نیستن، من نوت به نوت میگم این اینه، این اینه، این اینه، این اینه، توجه میکنید، نوشته شده. اینها چیزایی است که در ترکیه نوشته شده. 60 سال پیشم که من خودم دانشجو بودم اینها رو دیده بودم، مال عبدالقادر هست، مال دده افندی هست. اینا چیزایی است که اون زمان در ترکیه چاپ شده منسوب به عبدالقادر مرابی. سریال امام علی خیلی طول کشید، سربداران هم طول کشید، ولی خب در اینجا قرارداد رو با من بسته بودن، یک رقمی برای کل سریال در نظر گرفته بود. سریال امام علی و وسط کار تقریبا این پول تموم شده بود اصلا. خلاصه با سختی بسیار این کار رو انجام دادم و بدشانسی که آوردم واقعا دیگه گریه آدم رو در میاره ها، که یک نوار نیم ساعته ما که شب و روز دو ماه قبلش مشغول ضبطش بودیم، نزدیک شب عید بود، آمدیم به اصطلاح یه تیکه دیگر رو که دیگه آخرین کار بود که ضبط بکنیم، این کسی که به هر حال ضبط میکرد اشتباه بزرگی کرد، فکر کرد نوار خالی، نگود نوار رو گذاشته در اختیار یک اپراتور دیگه، اونم برداشته پاک کرده نواری که کار کردیم، بعد دیدیم هیچی رو نوار نیست. خدایا چیکار کردی؟ کار دو ماه داریم اینجا ضبط میکنیم. به طوری که اونجا آقای مستخدمی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی مرد نیک بود آقای قربانی، اونقدر به من علاقمند بود این مرد که وقتی دید اصلا من آب شدم، چون سختی بسیار از نظر مالی بر دوشم بود و الانم کل کار از بین رفته بود، که نیم ساعت کار که ضبط کردیم از بین رفته. هیچی نگفتم، فقط کیفمو جمع کردم، از استودیو اومدم. میبینین حال منو دید، حال نزار من رو دید که چگونه استودیو رو ترک کردم. بعدش به من اطلاع دادن که تو که رفتی این قش کرد افتاد و اورژانس اومد و به بیمارستان بردیم و فلان و اینها، تا به هر حال یه جوری نجاتش دادیم. به هر حال خیلی سختی کشیدم تا این کار ضبط شد و خودمونیم. احساس مسئولیت هم نمی کردن، می دیدن دستم تنگه، می دیدن دیگه بودجه‌ای ندارم، یعنی از جیب خودم دارم دیگه خرج میکنم و از نوازنده‌هام خواهش میکنم حداقل دستمزد رو بگیرن. خب با 10 میلیون تومان این سریال من کل موسیقیشو جمع کردم، توجه میکنید؟ 3-4 سال گذشته بود و دستمزد 3-4 برابر شده بود. و البته خب کار خیلی خوبی که کردم و راضیم و یک بدعتی شد که سایر امتیاز برای من محفوظ مانده بود. فروش کاستش خیلی خوب بود، این جبران کرد، یعنی اونقدر مردم استقبال کردن، پرفروشترین نوار سال شد وقتی در آمد. خب از این نظر خب یه مقدار خیلی اثرگذار بود در زندگیم، خیلی خوب بود.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم، آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد به یز روغیه و تریاکم.
من هم در زمینه آهنگسازی کار کردم، هم برای دوستان دیگری که ملودی داشتن آهنگاشون رو تنظیم کردم، هم به عنوان رهبر ارکستر و هر حال آثاری که می آمده و آهنگسازش و تنظیم کننده شخص دیگری بوده، باز زیر نظر من فعالیت شروع می شد و ضبط می شد و خیلی زیاده، یعنی واقعا اگر بخوام بگم شاید بیشتر از 500 تا است، توجه میکنید؟ یعنی نمی گنجه در این مجال که بخوام دونه دونه همه اینها رو بگم، ولی حدودا در حدود 10-15 تا آلبوم از کارهای خودم تا الان منتشر شده و تعداد زیادی هستن از اینها که در آرشیو رادیو موجوده و اخیرا خودم هم از طریق تلگرام دوستان برام میفرستن که یادم نیست اصلا کی اجرا کردیم و کی به اصطلاح کار شد، ولی وقتی اجرا میشه صداش رو میشنوم یادم میاد، مثل آدم سفری که به یه جایی میره اونجا رو دیده دیگه از ذهنش پاک میشه، بعد بار دوم که میگه ها من اینجا رو دیدم، یه چنین حالتی به من دست میده، دوباره میبینم که اون روزهایی که تمرین میکردیم کار میکردیم تداعی میشه و جلوی چشمم میاد.
آلبومایی که دادیم بیرون هم میشه اسم ببریم؟
یاد یار مهربان هست، رامشگران هست، سربداران هست، 3 تا آلبوم هست که با صدای شاملو منتشر شده، حافظ و مولوی و نیما.
هنگام که گریه میدهد ساز، این دود سرشت ابر بر پشت، هنگام که نیل چشم دریا از خشم به روی میزند مشت، زاندیر سپر که رفت از من غمز زن و عشب ساز داده، دارم به بهانه های معنوس تصویری از او به بر گشاده، دیده دریا کنم و صبر به صحرا بکنم و من در این کار دل ریش به دریا فکنم، از دل تنگ گناهکار برارم آهی، کاتشن در گناه آدم و حوا فکنم. خوردم تیر پلک باده به ده تا سرمست، عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم. جرعه جام بر این تخت زمرد ریزم، قلقل چنگ در این گنبد مینا بکنم.
یادم میاد که موقعی که بنان فوت شد، آقای مشیری شعری نوشت. در کنار هم قرار گرفته بودیم در زمانی که شاید چهلوم بنان بود اگر اشتباه نکنم. گفت راستش با برای من برای بنان یه چنین چیزی گفتم، ترانه های معروفش رو یاد کردم، میشه یه چیزی بسازی که وقتی به این ترانه ها میرسیم عیناً همون جوری صدا بده؟ من نگاه کردم دیدم آره میشه. گفتم آره میشه. با عنوان یاد یار مهرمان منتشر شده. خب آلبوم های دیگری هم هست که منتشر شد، مثل رامشگران که بر روی اشعار نظامی گنجوی در اون داستان شکارگاه بین خسرو و شیرین اتفاق میفته که باربد و نکیسا هم حضور دارن که از زبان شیرین و از زبان خسرو میخونن و هم جواب میدن و این کار بر اساس روایت نظامی گنجوی در حقیقت نوشته شده و نشون میده که آگاهی خوبی از موسیقی داشته نظامی. و من همون راهی که او گفته ادامه دادم، یعنی درست سراغ مقام هایی رفتم که نظامی میگه باربد این رو خوند با این ابیات در مقام فلان، نکیسا این رو جواب داد در مقام فلان. و من اینجا هم باز یه مقدار رو شناخت موسیقی قدیم ایران کمکم کرد که درست سراغ اینها برم.
منم عاشق مرا هم سازگار است، همشونی تو را با هم چه کار است، تو بر من تا توان این آز می ساز، که تا جانم برایت می کشم ناز، که تا جانم برایت می کشم ناز.
یک روزی در همین لواسون در اتومبیل خودم مشغول رانندگی بودم، دیدم آقای سریر از ژنو زنگ زد. محمد سریر: فرهاد جان، من در یک جلسه ای بودم در اینجا، یه چیزی به وجود اومد، صحبت موسیقی ایرانی شد، نماینده آمریکا توهین‌آمیز صحبت کرد، گفت ایران هیچی نداره از موسیقی. من گفتم که نه، شما اشتباه میکنید، ما ارکستر سمفونیک داریم، موسیقیدانهای خوب داریم. و یک شخصی بود به نام دومینیک فولمی که قبلا پرزیدنت ژنو بوده، عکسش هم تو کتاب شرح بی‌نهایت هست، کنار محمد سریر، دکتر سریر نشسته بوده. میگه مطمئنی از این حرفت که داری میزنی؟ او میگه بله من اطمینان دارم. میگه اگر اینجوره من حمایت میکنم این ارکستر رو دعوت کنیم با ارکستر ژنو، دوتایی اقامشن یک کنسرت بدم. شما مطمئن هست؟ چون صحبت گفتگوی تمدن ها بود اون زمان که میگفت بهترین چیزی که میتونیم الان اینجا از این تم استفاده بکنیم اینه که ارکستر شما و ارکستر ما بیان در بزرگترین تالار اینجا یه کنسرت بدن. شما مطمئن هستید چنین کاری امکان پذیر هست یا نه؟ اون میگه بله. میگه ولی با وجود این از این جلسه که آمدم گفتم به خودت زنگ بزنم. چنین کاری امکان پذیر هست؟ گفتم آره چرا نیست، میتونیم این کار انجام بدیم. گفت من تا دو هفته دیگه میام این نوتا رو میگیرم میارم میدم ارکستر ژنو هم اینجا تمرین بکنه. آمد ایران آقای سریر، اومد نوتا رو هم بهش دادم و برداشت برد ژنو، تا اینکه ما از اینجا حرکت کردیم با ارکستر موسیقی ملی ایران رفتیم به ژنو و دیدیم بله در فرودگاه اتفاقا خود آقای فولمی هم آمده بود به استقبالمون. آمد و به هر حال جا به جا شدیم. نمیدونم روز بعد بود یا کی بود که اولین تمرینمون شروع شد. حالا اولین بار خب دو تا ارکستر با هم ادغام شدن، ما با تمرین رو شروع می‌کردیم. من هم قرار بود که چند تا کار از حشمت سنجری و سریر و خودم رو رهبری بکنم و بخش موسیقی کلاسیکش هم که اینجا ما تمرین کرده بودیم که یک اثری از بتوون بود که اوورتور اگمونتش بود و یه اثرم از موریس راول بود. بله. و بعد عرض شد که اینا اینجا تمرین کرده بودن، یک بخش دیگر رو هم قرار بود که رهبر اونها رهبری بکنه با دو تا رهبر. نصف برنامه بر عهده من بود، نصف برنامه هم بر عهده او بود. خب تمرین ما شروع شد و من تمرین رو شروع کردم. این آقای فولمی خیلی اصلا از قیافه‌ش که می‌دیدم اومده بود اونجا، وقتی دید ارکستر اینجور صدا میده و راه افتاد و قطعات اصلا یک حالتی شد که شروع کرد به تبسم کردن و خیلی خوشحال شدن و به محض اینکه برنامه تمام شد آمدم آمد تبریک گفت، گفت اصلا فکر نمی کردم در این ساعت ارکستر داشته باشید در ایران که هیچی کم نداشتیم نسبت به ارکستر ژنو، که خود رهبر ارکسترشون به من گفت ها. گفت من اصلا باور کردنی نبود برام، من هیچ کار برای اینا نکردم، به قدری خوب اینها یاد گرفته بودن کارشون رو و من پیشنهاد کرده بودم که نشسته نمونم یک جوری باشه که یک ایرانی یک سوئیسی، یک ایرانی یک در کنار هم بنشینن، ولی کنسرت بسیار باشکوه بود. حالا مجسم بفرمید دو تا ارکستر با هم ادغام شدن، با هم دیگه دارن میزنن در سالن ویکتوریا هال سوئیس ژنو. این بر مملو جمعیت بود، یعنی اصلا واقعا خیلی اجرای باشکوهی بود. بعد از این که من از ارکستر موسیقی ملی ایران کنارگیری کردم در سال 88، یک ارکستر دیگری تشکیل دادیم برای اینکه کارمون رو بتونیم ادامه بدیم به نام ارکستر مهرنوازان. و تقریبا خب بیشتر نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران هم در این ارکستر بودند تا اینکه دوباره سال 94 باز با آمدن آقای جنتی و آقای مرادخانی دیگه مجددا خواستند که من باز ارکستر موسیقی ملی رو تشکیل بدم و تشکیل دادم. خب برنامه‌هایی هم داشتیم، برنامه‌هایی هم به صورت اجراهایی در داخل و در شانگهای چین به عنوان اختتامیه جشنواره شانگهای هم شرکت کردیم و ارکستر خوبی شد. مزالک خب مشکلاتی پدید آمد که دیگه من حاضر به همکاری نشدم، حقیقتش دیگه بازم کناره گیری کردم.
تدریس دانشگاهتون تا کی ادامه داشت و کی تموم شد؟
ببینید من از سال 50 که در واقع هنرکده موسیقی ملی را افتاد از اونجا مشغول تدریس شدم. منتها در سال 50-60 بود که انقلاب فرهنگی شد و دیگه اون تعطیل شد، ولی از سال 70 مجدداً بنا به دعوت دکتر داریوش صفوت در دانشگاه تهران مشغول شدم و یه 7-8 سالی هم اینجوری باز ادامه داشت و بعد دیگه تدریس دانشگاهیم در واقع به خونه منتقل شد. یعنی کسانی که میخواستن دیگه از دانشگاه و اینا فارغ و تحصیل میشدن، میخواستن ادامه بدن، میامدن خونه. امکاناتی بود که من برای 10-15 نفر شاگرد میتونستم ترتیب بدم که باشون کار بکنم. به جرأت میتونم بگم این خونه از یک دانشکده مهمتر بود. یعنی چیزی که در این خونه بار آمد الان حاصلش این هست که بهترین آهنگسازانی که دارن کار میکنن از این خونه بیرون آمدن، توجه میکنین؟ و خیلی از کسانی که از این خانه رفتن به سن پترزبورگ، به مسکو، به وین، به تورنتو کانادا، از بهترین شاگردهای اونجا شدن و مشغول کار شدن همونجا، مثلا نذاشتن دیگه جایی برن، همونجا استخدام شدن، هنوز دارن کار میکنن. یه کار خیلی مهمی که به عنوان مرجع میشه ازش استفاده کرد، 3 کتاب هست که چاپ شده در حال حاضر. یکی به نام تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران هست که در واقع حلقه های مفقوده بسیاری پیدا شده در ارتباط با موسیقی قدیم ما. میشه گفت که تا حدودی یک شرحی بر موسیقی قدیم هم هست که موسیقی قدیم ما اصولاً چی بوده، چگونه بوده و چگونه تجزیه و تحلیل و تشریح می شده. کتاب دیگری هم باز دارم که در نتیجه کارهایی که با ارکستر داشتم، در زمینه آهنگسازی داشتم، باز هم به عنوان یک کتاب مرجع میشه تلقیش کرد. کتاب هارمونی موسیقی ایرانی است. اون راه و رسمی که برای هارمونیزه کردن نغمات در موسیقی ایرانی استفاده میکنیم، این تشریح شده. ببینید، در قدیم به هر حال اینجور که خود منم یاد گرفتم، هارمونی رو اینجور یاد گرفتیم که هارمونی رو آثار موسیقی جهانی، مخصوصا موسیقی اروپایی و موسیقی کلاسیک، که چگونه به وجود اومده و چگونه استفاده شده و راه و روشش چی هست، خب اینا رو یاد گرفتیم. ولی این راه و روش در موسیقی ایرانی متفاوته. یعنی در موسیقی ایرانی صداهای نغمات ما، مقامات ما، گرایشاتشون متفاوت هست نسبت به نغمات و نوت‌هایی که در موسیقی کلاسیک هست. خب من این هارمونی رو بر اساس این گرایشات نوشتم که چه نوت‌هایی به سوی نوت دیگر گرایش پیدا میکنن و چگونه با هم دیگر تلفیق میشن، ترکیب میشن، آکور به وجود میارن، این آکورها به چه صورتهایی هست، نحوه اتصالشون با آکور بعدی چگونه است. از این دیدگاه مورد توجه قرار گرفته و در حقیقت میتونم بگم حاصل یک عمر تلاش و تجربه خودم رو خواستم در این زمینه برای علاقمندان در این رشته به یادگار بذارم. کتاب دیگری به نام فرم آفرینش در موسیقی ایران دارم. ببینید، ما در این زمینه اصلا کتاب نداریم. خب به هر حال یه جوانی میخواد ببینه پیش درآمد اصلا چی هست، چگونه ساخته میشه، چهار مضراب چی هست، نمیدونم رنگ چی هست، تصنیف چی هست، اینها چگونه باید به وجود بیان، چگونه ساخته بشن، ساختار اینها تعریف داره. خب به هر حال باید تشریح بشه برای کسانی که هنرجوی موسیقی هستن. اگر خواستن تصنیفی بسازن، بدانن که فلان آهنگساز معروف که تصانیفش مورد توجه هست در آثار خودش چه راهی رو رفته. مثلا مثال عرض میکنم، ببینید، ما درویش خان رو که به عنوان یک موسیقیدان قدیمی میشناسیم که به هر حال خیلی موسیقیدان خوبی هم هست، به هر حال خود درویش خان هم در کلاس هایی که در دارالفنون زیر نظر موسیو لومر تشکیل شد پرورش پیدا کرد و با نوت و با موسیقی علمی آشنایی پیدا کرد. قبل از او مثلا ما نمیبینیم که قطعاتی که در این زمینه مثلا پیش درآمد ساخته شده باشه وجود نداره. یعنی اولین کسی که آمد قطعه ای ساخت، چون قبل از درآمد نواخته می شده اسمش رو گذاشتن پیش درآمد. از اینجا در واقع یک جوری این مکتب آهنگسازی ما در ایران شروع میشه که یاد میگیرن که چگونه به صورت علمی باید کار بکنن. از در واقع آغاز دوران تجدد در این زمینه هست و رفته رفته خب علاقمندان دیگر، مثلا فرض بفرمید که کسانی که خیلی آثارش حائز اهمیت هست، استاد ابوالحسن صبا هست. خب به هر حال قبل از او درویش خانی وجود داشته، علی نقی وزیری وجود داشته، کسانی بودن که در این زمینه کار کردن و بعد خب او آمده آثاری به وجود آورده. به هر حال اینها چیزهایی است که باید ما تأثیر گرفتیم، در این هیچ بحثی نیست. خود من به هر حال کار آکادمیک کردم، یعنی نمیتونم بگم که از موسیقی کلاسیک و غربی تأثیر نگرفتم. فراوان آموزش دیدم و تأثیر گرفتم، مطالعه کردم، تجزیه و تحلیل کردم. ولی خب اینها وقتی با موسیقی ایرانی اجرا میشه یه هویت دیگری پیدا میکنه. من یکی از شانسهایی که دارم این هست که این خوشبختانه به این هویت رسیدم. یعنی وقتی شما کارهای من رو میشنوید متوجه میشید که این صاحب این آهنگ کی هست، این آهنگ ها به کارهای کی شباهت داره، و این خب نشان میده که به هر حال صادقانه در این زمینه زحمت کشیدم و کار کردم.
شرح بی‌نهایت کدوم بود؟
شرح خاطرات خودمه. خاطرات خودم هست با همسر مرحومم آذر. خب یک نوع تاریخ موسیقی زمان خودم رو هم خواستم بنویسم. یک روز یکی زنگ زد به من از هنرستان تازگی ها، گفت در مورد فلان کس میخوایم نمیدونم صحبت کنیم، فلان کنیم که در هنرستان. گفتم من آنچه که خودم خواستم در کتاب شرح بی‌نهایت نوشتم و تا اون اندازه لازم دیدم بنویسم. البته خیلی حرفای دیگر هست که میتونم بگم، ولی به نظرم همون اندازه‌ای که نوشتم کافیست، دیگر شما از من چیزی نپرسید. یه مجموعه مقالات دارم، این با چاپ بشه. یه تحقیقی در مورد ریتم در موسیقی ایران داشتم که از در حقیقت رساله پایان نامه که میخوام اینو شرح و بستش بدم، و ضمناً سرفصل تمام اون مطالبی که در دانشگاه تهران برای ریتم در موسیقی گرفته شده از همین رساله من هست. خودم هم سالیان سال اونجا درس دادم، ولی خب الان طرحی دارم که گسترشش بدم و به صورت یک کتاب جامع درش بیارم و همون شکل اصلیش که بوده هست که دکتر برکشلی و آقای دهلوی نظرشون این بود که همون موقع چاپ کنم، سال 44، ولی مونده دیگه. فکر میکنم الان دیگه اگر عمری باشه بتونم که دستکاری کنم و یه خورده مفصلش کنم چاپ کنم، نه که همین شکل هست برای چاپ همونو چاپ کنم دیگه. سه چهار تا کار دیگر هم دارم، مثلا مصاحبه هایی دارم جالبن، اینا مجموعه مصاحبه ها بود مقالات علاوه بر اون مقالات. این سه سوژه فعلا در اولویت در مورد چاپ آثارم. کارهای دیگری دارم که خب حالا نمیدونم واقعا دیگه میرسم نمیرسم، کار ناتمام موندن، یعنی طرحهایی برای کار دارم که خیلی از کارهام رو هنوز اجرا نکردم، هی مونده که بهانه این که بخوام اینجاش عوض کنم موندن. و بعدم راستش کارها اونجور که دلم میخواد پیش نرفت، یعنی با تمام اون وعده وعیدهایی که دادن و گفتن همه چی درست خواهد شد و فلان اینا که دوباره به کار کشوندنم رفتم و اینا، ولی در عمل دیدم که محیط کار نیست. این همه تلویزیون کارهای من رو یا دیگران رو داره پخش میکنه، یک چانه میگه این اثر مال فلان کس، آن که دارید میشنوید اینو فلان ساخته. میدونید آسون نوشته نشده که، آخه چیز مادی که نداره، نفع مادی که نداره، نفع معنوی هم که میتونه داشته باشه که آدم دلش خوش کنه به اینکه بالاخره یادی ازش میشه، این هم که دریغ دارن. وسط کار هر کجا دلشون میخواد آهنگ رو نگه میدارن و خب این درست نیست. یعنی در هر حال آدم انتظاراتی داره که برآورده نمیشه و خب آدم میگه خب چه بکنم، یه چقدر کار بکنم.
ممنونم. ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت پنجم تا هفتم مصاحبه تصویری با فرهاد فخرالدینی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و دلارام فتحی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت هفتم که هفته آینده منتشر میشه، فخرالدینی درباره خاطراتش و دیدگاهش نسبت به هنر با ما صحبت میکنه. من محمد فلاحی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی میکنید. artbox.ir